بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين فرض رسوندیم که امام زمان عنوان کلی است که مربوط به مقام شریف انسان است در کل نظام هستی، که هر فردی از افراد انسان میتواند امام زمان علیه السلام را که به عنوان یک امر کلی و مقام عرشی انسان ملکوتی هست برای خودش به عنوان الگو و سرمشق قرار بدهد که در سیر عروجی نفسانیش به این مقام تقرب بجوید، چه این که خود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به عنوان یک فرد که قوه و استعداد رسیدن به کمالات انسانی را دارا بوده است، این امامت را که به عنوان یک اصلی قائم و دائم در نظام هستی است محور قرار داده و در سیر عروجیش به مقام شریف انسان کامل به نام امام زمان رسیده است، که ما هم چون که یه همچون شخصی در سیر جوهری ذاتیش توانسته این مقام اعظم الهیه در عالم را کسب بفرماید و به عالی‌ترین درجه انسان کامل نائل بشود، ولذا ما این آقا را، این شخص خاص را به عنوان امام زمان علیه السلام برای خودمون میشناسیم. چون یه وقتی شما بفرمایید که یک کتابی داریم یا رشته علمی داریم که این رشته علمی بهترین رشته علمی در عالمه و هر کسی به این رشته علمی دست پیدا بفرماید عالم به تمام اسرار عالم می شود، اینطور کلی گویی به کار میاد، انسان رو تهییج می کند، اما چه بسا در ذهن شخص متبادر بشود که یه همچین علم به این عظمتی که میگویم کی بهش رسیده که ما هم کوشش کنیم به این علم دست پیدا کنیم. اون وقت سوال میکنیم که آیا این رشته علمی به این عظمت را هیچ کسی تا الان هم رسیده توانست که اون را به تمامه به دست بیاورد؟ می فرمایید بله فلانی رسیده. اون وقت سوال می کنی که آیا این شخص هم مثل ما همین مشکلات عالم طبیعت را که ما داشتیم ایشون هم داشت یا نه خیر، آدمی بود که اصلا بر اساس طبیعت هیچ مشکلی نداشت. مثلا یک کسی بگه آقا فرشته ها به این مقام رسیدن، شما میتونید بفرمایید آقا فرشته به این علم دست پیدا کرده است که هنر نکرده، برای اینکه نه قوه شهوتی داره که دوچار زن و فرزند و قضا خوردن و نه شکم مادی داره که به دنبال کسب و کار و زندگی و بعد مشکلات اجتماعی و دشمنی ها و کینه ها و اگر ایشون به مقام رسیده که هنر نکرد. ولذا چرا مقام امامت انسان کامل را خداوند از فرشته ها نپذیرفت که گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک؟ برای اینکه فرشته نمیتواند الگوی انسانی که جسمانیت الحدوث است از نشأه طبیعت با چه سختی دارد برمیخیزد بالا میآید. فرشته در عالم عقل است، نه قوه غضبیه مادی داره، نه قوه شهوی داره، نه شبان روز نیازمند به نون و آب، نه نیازمند به گرفتن همسر و دارا شدن فرزندان و خونه و این گرفتاری هاست. اگر او در خلقتش که یک پارچه تجرد تام از ماده دارد بتواند به مقامات عالیه عقلی برسد، هنر نکرد. اینجا به ما الگو نشون بدید ببینیم که آیا از نشأه طبیعت در بین همین مردم اجتماع که ما گرفتارش هستیم، که میبینید روز باید در بریم کسب و کار داشته باشیم و زن و فرزند داریم با دیه لقمه روزی خدا رو براشون بیاریم که اگر نیاریم باز خدا با ما دعوا میکنه، قوه شهوت هم داریم که دست ایشون گرفتاریم، یه شکمی داریم که هرچه کار میکنیم قضا میاریم باز ایشون همین جور هی روز به روز انرژی مصرف میکنه، میفرماد هی باید برای من قضای تازه. اگر در بین ما کسی دارید که با این همه گرفتاری هایی که ما داریم او هم داشته باشه، به این مقام رسیده به ما بفرمایید. ولذا پیغمبر اکرم وقتی حرف از اون سویش دارد میزند، برای اینکه یه وقتی مردم خیال نکنن که ایشون دارد وحی را از مبدأ وحی تلقی میفرماید به مردم القا میکند، خیال کنن بله جناب رسول الله مثل اینکه قوه غضب شهوت مثلا چه اینها اصلا نداره، ولذا چون این قوا او رو معطل نکردن زود توانست اون سویی بشه، معانی را حقایق را استیاد کنه. برای دفع این گونه توهمات آقا اول فرمود قول به مردم، خداوند به رسول الله دستور فرمود قول به مردم بگو انما انا بشران مثل کن، منم این مثل شد. دیدی یه پدر داشتم قبل از اینکه از دنیا به دنیا بیام، ایشون از دست ما رفت، که دیگه اگر کسی به دنیا آمد پدرش رو از دست داده بود نگه که من چجوری به کمال برسم. آقا اونی که پیش روی توست ایشونم به همین درد دچار شده. بعد به دنیا که آمد طولی نکشید مادرش هم از دستش رفت، پس یتیم شد. هم لطیمه هم یتیم، هم پدر از دست داد، کسی که پدر از دست بدهد عرب او رو یتیم می‌کند. اگر پدر و مادر هر دوتا را از دست داد لطیم میگوید، ولذا هم یتیم مکه هم لطیم مکه. افتاد دست اونم تازه در ایام شیرخوارگیش و ابتدای کودکیش افتاد دست دامن دیگران و چه گرفتاری ها. بعد از اینها چه بلاها به سرش نیامده، خودش شروع کرد به کسب و کاسبی، تجارت میکرد همراه بازرگانانی که در اون روز راه تجارتشون این بود از این شهر به اون شهر متاع خودشون رو می بردن می فروختن. ایشون هم یه جوانیه شروع کرده به کسب و کار، این عالم خداست، من هم در این عالم خدا در میرم، شروع میکنه به کسب و کار. ایشون هم چه شبها زجرها کشیده، چقدر راه ها رفته در مسیر راه تجارت، از مثلا عربستان سعودی به روم، از اونجا مثلا به مصر، به کشورهایی که فعلا کشورها شدن، اینها رو چه مسافرت ها چه سختی های طول راه بعدم چون یه جوان پاک و متدین بود، میدید نامردی ها را، گرون فروشی ها را، بی غیرتی ها را، بی تربیتی ها را، که دیگه هیچ پیغمبری به اندازه پیغمبر اکرم ما در عصر خودش زجر کشید، اونها زجر نکشیدن. بعد بگیم آقا بله ایشون ببینید پدرم مادر را هم از دست داد، خودش یتیمی بزرگ شد، بعد هم این همه گرفتاری های شما، در این حال خودش رو ساخت خاتم انبیا شد. شما چه دلیل داری خودتو نسازی؟ اینو میگن الگو. اینه که وقتی حرف از امام زمان پیش میاد، امام زمان اون مقام انسان کامل است در نظام هستی، این اصلی ثابت باقی و برقرار، تا عالم بود این مقام انسان کامل بود، تا هستم انسان کامل هست به نام امام زمان. پس این برداشتنی نیست. لطف بفرمایی باب هفدهم دفتر دل را، یا هفدهم مال چیزه، باب 16 دفتر دل رو میگیری اگر دیوان است استادمون داری، صفحه 353. ببینید اصلا عنوان بحثش را به بسم الله الرحمن الرحیم است که در عالم امام لطف عمیم است. اصل رو در این بحث از استاد بردن روی عنوان الله الرحمن الرحیم، چون زهرت الموجودات و ان بسم الله الرحمن الرحیم. میبینید امامت، امام اصلا امام به عنوان یتف است. این اصطلاح کمی اصطلاح کلامیه که آقایان متکلمین علمای ما در علم شریف کلام وجود مقدس امام را لطف میدانند. کشف المراد خواجه رو باز بفرمایی در بخش نبوت و امام بحث مبسوطاً پیاده شده که امام، امامت، نبوت، اینها به عنوان لطف در حق مردم. خیلی بحث خوشی هم هر درد اجتماعیتونم میخوره که یک کسی نگه آقا ما آزاد هستیم، شما چه کار دارید برای ما امام درست میکنید، پیغمبر درست میکنید، نبوت درست میکنید، امامت درست میکنید که این آزادی ما رو سلب کرده. امام بیاد حالا بگه آقا اینجوری بخور، اینجوری راه برو، اینجوری مثلا چادر داشته باش، اینجوری حجاب داشته باش، اونطوری نکن، اونطوری نکن، اگرم کردی من برات حدود الهی رو پیاده میکنم، چون یعنی این دیگه. بعد یک کسی بگه آقا اینها یعنی سلب حقوق بشر، یعنی سلب اختیار انسان. این معمولا اشکال بچگانهی که معمولا در اجتماع مطرح میشه، الان هم در سطح دانشگاه ها مطرح. یکی از ادله در علم شریف کلام قاعده لطف. قاعده لطف یک دلیل عقلی، یک دلیل نقلی. وقتی قاعده لطف بر اساس قاعده عقلی تنظیم شد، هر کسی عاقل است در مقابل این قاعده سر تعظیم فرود میاره. هر کسی در عالم عقل داره، از اون کار نداری میخواد شیعه باشه باشه، نباشه نباشه، سلمان باشه نباشه، به هر مکتب. بالاخره سوال در اینه که عقل داری یا نه. بعد آیا تو میخوای آزاد باشی، غیر آزاد باشی، بالاخره میخوای عاقل باشی یا میخوای عقل تو از دست بدی بی عقل باشی؟ میبینی هیچکی نمیتونه، اونی که انسان است نمیتونه بیاد عقل رو منفی کنه، راه نداره، راه نداره. اگر رو میپسندی عقل، یه قاعده ای در علم کلام بر اساس عقل تنظیم شده به نام قاعده لطف. قاعده لطف بیانی داره که اون مبدأ آفرینش هستی که ما تعبیر میکنیم به خدا الله، این مبدأ معنا ندارد که موجودات خلق بفرماید و مسیر هدایت موجودات به سوی اهداف ذاتی اون موجودات را روشن نکند و یا عواملی که موجب میشه هر موجودی بتونه از نقص به سوی کمال برود را اون عوامل را نصب نکنه که این موجود به سوی کمال بره نقص بمونه. اون وقت اگر این لطف را خداوند در حق موجود ناقص نکند، این موجود ناقص در پیشگاه آفریننده خالق اعتذار میکنه، بر علیه او حجت میاره، میگه آقا مرا خلقم کردی، مرا که خلق کردی ناقص خلق کردی، ناقص اصطلاح فلسفی نه، ناقص خلق کردی یعنی مرا یک موجودی آفریدی که من استعداد رسیدن به کمالاتی را کامل و بالفعل بشوم داشتم، فعلا مرا بالقوه آفریدی ولی راه رسیدن به کمالم رو به من نیاموختی و عواملی که می توانست مرا از نقص به کمال برساند و استعدادهای نهفته در من را شکوفا کند، این عوامل را هم برای من تأمین نکردی، بیدارش کن تا نخوابه، این عوامل را هم برای من تأمین نکردی و این خلاف عقله که عقل اجازه نمیده که علتی معلول را بالقوه بیافریند، اما راه رسیدن معلول به فعلیت رو باز نکنه و دیگری که باید در حق معلول بکنه اینه که او را در مسیر قوه به فعل کمک نکنه، همینجور یله رهاش کنه. بعد حالا مبنای لطف چیده میشه، ولذا در قاعده لطف بحث قوه و فعل انسان یه امر ضروری است. استعدادهایی که شخص برای رسیدن کمال رو داره تحت عنوان استعدادی در فلسفه این بحثم پیش میاد. خب اینه که حالا میفرمان بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم، آخه چون مبدأ آفرینش تمام زام هستی، ایشون ملقب است به وصف شریف الله الرحمن الرحیم، الوهیت رو در نظر بگیر، الله الوهیته، این الله الرحمنه، این الله الرحمن بر اساس سرشت ذاتیش که جود عین وجود اوست باید لطفی در حق تمام مخلوقین بفرماید که این لطفش یک لطف عام باشه عمیم، که اگر این لطف رو نفرماید و موجودات مخلوق او از نقص به سوی کمال نروند، دیگه حق نمیتواند بر اساسی بیاد بر علیه موجودات ناقص اقامه حجت کنه، حجتش بر خلق تمام نیست. اگر کسی به سوی گناه رفت، اگر کسی گوش به حرف نمیده، اگر کسی بی اختیار منحرف شده، این دیگه نمیشه فردا او رو مؤاخذهش کرد، آقا چرا منحرف شدی؟ دلیل میاره میگه آقا من چه میدونستم باید کجا برم، من همینجور بلنگواز رهام کردی منم منحرف شدم، من چه کاره بودم؟ تو که مرا آفریدی باید فکر رفتن مرا هم میکردی نه؟ ولذا امامت در حد خلق یک لطف است و این لطف بر اساس قاعده عقلش بر حق متعال واجبه، نه تنها امامت. حالا من الان وارد بحث قاعده لطف نشدم، خیلی بحث داره، باید به کشف المراد و تجرید ناب خواجه و کتابهای کلامی برویم اونجا مبسوطن تر بشیم. اون وقت این برخلاف عقله که اگر نه تنها، حالا میگیم نه تنها این که میگیم امام باید باشه دست ما رو بگیره به سوی کمال ببرد، اگر داریم ان بی اختیار با اختیار از روی ندانستم از روی کج‌فهمی داریم خودمون رو آلوده میکنیم، فاسد میکنیم، استعدادهای ذاتی خودمون رو از بین میبریم که به کمال نمیرسیم، اون نه تنها نمیتونه خودش رو به اصطلاح بی تفاوت کنه یه گوشه‌ای بنشینه، بلکه بر اون لازمه که بیاد دست ما رو بگیره که اگر نبره ما فردا بر علیه حق تعالی اقامه حجت میکنیم که آقا ما رو خلق کردیم، ما چه میدونستیم باید به کمال برسیم؟ من یه نطفه بود، مادر متولد شدم، من از این بعد چه خبر؟ من از نطفه تا اینجا رو آمدم چه خبر داشتم؟ پدر مادر بیچاره منم از نطفه چه خبر داشتم؟ این باید پسر بشه دوشه، من چه میدونستم باید چجوری به کمالات انسانی برسم؟ چرا دست من رو نگرفتی؟ حق داره. ولذا نه تنها امامت و امام در اجتماع به عنوان جبر بر علیه مردم نیست، جبر به اصطلاح عمومی، بلکه حقیقتاً وجود امام در اجتماع جبریست، جبر در اصطلاحی که الان معنا میکنم. یا نه، ما رو دارید مجبور میکنید، ما اختیار داریم به سوی هر جوری دلمون میخواد بریم. ما اختیار دارم میخوام چهار منظرم، چهار داری تو؟ بله، اگر که بگی آقا حتما چادر بذار، این جبرم کرده. جبر یعنی اجبار از روی اکراه و چه. اما کلمه جبر به معنای ماده جبرانه. مثل اینکه شما درخت رو میکاری، بعد به جبر زیر درخت هر روز آبم میدید. این نه اینکه درخت مجبور شماست به اون معنای عامه در ذهن مردم، بلکه هر روز به روز با این عمل دارید جبران نقصش میکنید. ولذا نه تنها خداوند جابر است، بلکه از بس که علت تام است در جبران نقص مخلوقین، اصلا اسم او رو گذاشتیم جبروت. جبروت برای اینکه این لفروت آدم رو امیدوار میکنه، تمام موجودات همه امیدوار میشن. اللهم انی اسالو که به جبلتی مثلا ملعت ارکان کل شی. خب اگه جبروت نباشه من چه کار کنم و نقصم رو کجا جبران کنم؟ ولذا عالم مجبور است بر اساس اینکه عالم استعدادهایی دارد برای شکوفا شدن، که اگر شکوفا نشود در نقص میماند. ولذا این ناقصین را کامل به ذاتی باید که این کامل به ذات نقص ذات موجودات را جبران کنه، برطرف کنه، دم به دم اینها را از نقص بمیراند، اماته کنه، بعد هم با کمال اونها را احیا کند. ولذا یکی از اسمای حسنای الهی هو یمیت و یحیی، دم به دم میمیراند که همه از نقص بمیرند، و دم به دم احیا کند که همه به کمال احیا بشوند. ولذا او جبروت عالمه. هر چه بالاتر میروی میبینی که اون نظام هستی بیشتر تجلی کنه، بیا بالاتر. هر چه بالاتر رفتی سعه وجودی بیشتر میشه، گدایی انسان بیشتر میشه، خواسته انسان بیشتر میشه. یا الله کمالات بیشتری میخوام. میگه بفرما، جبروت عالمه. پس عالم مجبور حق است در جبران یه چیزی یاد گرفتم بندگان خدا، یه چهار کلمه عوامی روزمرگی که هیچ یالیشون هم نمیشه اختنی که آقا این دینی که شما میگید این آدم رو مجبور کنه. خب بله، باید مجبور بشی. اگر مجبور نشوی نقایست جبران نمیشه، به کمال نمیرسی، فاسد میشی، از بین میری. عقلم که ناقص بنده خدا، عقل قدرت ادراکش خیلی ابتدایی و اولیه است. تازه اگر اولیات رو هم که قائلیم باز از ماورای طبیعت به امیدن. اینه که ملکوت عالم جبروته، او هم جابره هم جباره. بارها از عزیزان درس میرسوندم که چقدر خوب علمای قدیم ما، ای قربانشون برویم، چه جور حساب شده. ما اولین روز که آمدیم طلبه شدیم، کتاب جامع المقدمات رو که شروع، امثله که 14 تا مستر رو از وی 9 وجه باز میگردد و وجوه صیغه ها 114 تا صیغه رو شمار. به محض این که آمدیم شرح امثله، اولین حدیثی که برای ما در ابتدای طلبگیمون نوشتن اینه که طلب اول الدین معرفت الجبار، جبار، و آخر الدین تفویض الامر الیه. گفتم ببین آقا جان، همین اول به طلبه میگیم آقا جبار، این جبار، این جبار، نه اینکه آقا یعنی خدا این بستاده دستش آقا شمشیر جباره که مردم متعارف آقا فلان قاصد جبار فلان زورگو، اینجوری نه، جبار دلش عارف بگه من جابرم، دلش آروم نگیره به من میکنم، گفت جبارم. آقا طلبه نگران نه، امیدوار باش تو یا الله، از تو حرکت، از من خدای جبار برکت. همینجور روز کلمه به کلمه، جمله به جمله، کتاب به کتاب میخونی میری جلو، تو رو جبران میکنم، تو رو از نقص در میارم، نگران نباش، من خدای جبارم، جبران کننده نقصهایم، نگران نباش. الان تازه آمدی، او آدم این همه کتابها رو باید بخونه، کی ما باید به جایی برسیم؟ دلری میده، جبارم، اشکالی نداره، ذره به ذره، پله به پله، نگران نباش، هستم، هیچگاه رهایت نمی کنم. این آدم رو دلداری میده که اول دین، به محض این که آمدی به دین مست و علم عین دین است، به محض این که آمدی در وادی علم و در پله اول طلبگی و دینت گذاشته ای، دارم دلداریت میدم. عزیز من نگران نباش، نقص خیلی زیاد داری، اما من پس چه کارم؟ جبران میکنم، نه تنها جبران میکنم، من جبران. بعد دیگه بالاتر که میری، آقا جبروتم، اصلا این کلمه رو ببین، جبروتم، ای به 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 به، چقدر آدم میگیره آدم را، جبروت آقای ما، هیچ لحظه را هم نمی کنه. یا الله میخوام این چجوری رفعه نقص باد بشه؟ اینجوری برنامه داری؟ به خوابیدن اینجوری برنامه داری؟ در تمام شؤونت من برات برنامه ریزی کردم که نقایصت جبران بشه، نگران نباش، بفرما بفرما بیا، همینجور دلداری میده. حالا که دیدی آقا یک آقاییست که دوست نداره تو اصلا نقص داشته باشی، میخوشی کمال داره رو بهت بده، و آخر الدین تفویض الامر الیه، دیگه تمام امور رو با آقا تفویض کن دیگه، بگو آقا جان اصلا من هیچ کارم، هیچی حالی نمیش، هر چی میخوای بکنی بکن، تو که جابری، تو که جباری، تو که جبروتی، دیگه من در کار چه دخالت کنم؟ من که ناقصم، من که فقیرم، من که گدایم، من که نقصم ذاتیه، فقط این مقدار میتونم، استعداد رسیدن به کمالات رو هم دارم، نمیدونم این استعداد با چجوری شکوفا بشه، تو که میدونی، هم خلقم، اون یکی جودش گدا آرد پدید، وندگر بخشد گدایان را مزید. نه اون روزی که نون و آب بودم میدونستم آخه چی جور ماه و آفتاب و زمین و ستارگان و بعد خاک و آب و اینا چی جور دست به دست هم دادن، گلابی ساختن، سبزی ساختن، مختن، گندم ساختن، برنج ساختن، من چه میدونستم اینا رو، من چی حالی میشد، من چه میدونستم پدر و مادر یه قوه در اینها نهاده شده به نام قوه گرسنگی، تشنگی، که ای خدا اگر پدر و مادر اصلا در طول عمر گرسنه و تشنه نمی شدن، این چند تا لقمه غذا رو نمی خوردن، این کجا باید یه مقدی از این غذا نطفه می شد، نطفه می شد، کی خبر داره؟ بعد پدر و مادرم که خوردن چجوری می دونستن باید حذف بشه، جذب بشه، دفع بشه، مسح بشه، اینها رو چه می دونستن؟ ما که هنوز خبر نداریم، چه خبری؟ بعدم که نطفه شد من چه میدونستم که نطفه با چجوری منعقد بشه؟ پدر مادرم بیچاره جز یک اشتهایی در اینها گذاشتی که اگر زن است میل به مرد داره، اگر مرد است میل به زن داره، موبقی رو تفیا چه خبر دارن که باید من پسر میشدم دختر میشدم؟ هر روز به روز کمال میگیرم، میبینم تشنه ترم، تو چی ساختی قربانت بروم؟ اینجور امیدوار میشه، میگه آقا یا الله، همین جور که تا اینجا آوردی که به بهترین صورت من طلبه را، من جوان را ساختی که اگر کسی بخواهد به من بگوید برو بد ترکیب، برو مردشور چهرت رو ببره، حاضرم خون او رو بریزم که به من جسارت کرده، کی بد ترکیبه؟ اون که از نون و آب این ترکیب رو ساخته به بهترین وجه ساخته، تو چه کاری میزنی؟ یا الله، حالا که اینه، تا اینجا که آوردی خیلی خوب آوردی، تا اینجاش هم خبر نداشتم چجوری باید بیام، تو از این بعدم پس تو ببر و تفییز الامر الی، بگذار عهده خودش. آقا ان فی ایام دهرکم نفحات، ایام جمع یومه، یوم ظرف ظهور اشیاء، شما که استعدادشو داری، استعدادهایت ظهور پیدا بفرماید، خودت رو در معرض قرار بده. ان فی ایام دهرکم، اونم دهر آورده که ده روح زمانه، مطلقا در تمام لحظات عمر شریف شما از ملکوت عالم نفحات همین جور میاد، نفحات، نفحه 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 نفحه، فتعرضو، از قرار بدید بذارید به شما بخوره، بذارید استعدادهاتون. تا اینجا که چه میدونستی؟ خدایا این گوش میشه، من چه میدونستم این باید بشنوه؟ پرده سما، ای رگهایی که به مغز وصل میشی، ای جناب نفسی که پشت اینها نشستی، به یک تعبیری تشبیه معقول به محسوس، من چه میدونستم باید اینجوری نطفه، نون و آب، این چشم شده؟ یعنی چه؟ آقا جان امیرالمؤمنین در نهج میگه آقا خودتو ببین، این بینی را این میبوید، این دهن میچشد، این گوش میشنود، این چشم میبیند، این قوه این لمس میکند. آخه این از کجا آمده؟ اینجا که آمد به این عظمت اول العلم، اول که میخواهی وارد علم بشوی، اول که میخواهد دین بشوی، اول العلم معرفت الجبار، این شناخت رو پیدا کن. اون کسی که تو رو تا اینجا جبران نفس کرد و آورد، این جبار کیه و چه رعوفه، چه مهربانه. وقتی رفتی دنبالش میبینی او بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا که اینه، مگه میشه همینجوری من رو رحم کنه؟ از این بعد پس چجوری برم؟ آخه من کجاییم؟ من همین چند روز بخورم و ول بگردم و هر جور لباس ببوشم و هر جور بس میشه، من کجاییم؟ به بسم الله الرحمن الرحیم است که در عالم امام لطف عمیم است. باید امام داشته باشی. یا الله یه کسی رو جلوی من راه بنداز، بذار ایشون جلو بره و منم پشت سرش همینجور دم به دم بروم. ولذا امام از بس که لطف خداست، امام یعنی لطف الله، یعنی لطف خدا، از لطف است دلش می سوزه، نمیگویم این است برو، میگه آقا بیا ببرمت. امام نه، مثل چطور امام جماعت جلو وای میسته میگه آقا بیا پشت سر من نماز بخون با من بیا، وگرنه امام جماعت نمیره پشت سر مردم وایسته بگه آقا بروید من پشت سر شما میام، این که امام نمیشه. ولذا عالم که مخلوق حق است، نه تنها استعداد ذاتیش نمیگوید که چرا برای من دین آوردی، بلکه بر استعداد ذاتیش میگوید من دین میخواهم. بارها به عرض عزیزان رسوندم، اشکال نکن که چرا دین آوردن تا مجبور به تعبیر عوامی مجبورم کنن، نه خیر، از خودت گله کن، چون استعداد ذاتیت بر رسیدن به کمالات غیر متناهی عالمه، خودت در مقام استعداد ذاتیت از حقی که تو را آفریده است خودت تقاضا کردی به من دین بده، به من امام بده، ولذا دین رو تو نازل کردی، نه اینکه بر سرت مسلط کرده باشه، امام رو تو طلب کردی برات فرستادن، چون هر قابلی از فاعل افاضه فیض طلب میکنه، وگرنه قابل قابل نیست. عالم به تعبیر شیخ الرئیس دو طرف مجموعه نظام هستی را فاعل مطلق دهنده تام و قابل مطلق گیرنده تام گرفته. اگر فاعل میدهد چون قابل میخواست میدهند، مجبور نیست. این یک فکر عوامیه، نه اینکه انسان از عالم طبیعت برخواست جسمانیت الحدوث یه بدنی داره، این بدن جسم طبیعیه، این جسم طبیعی بر اساس نشأه طبیعت دلش میخواد که بر اساس تب همیشه ولنگواز بگرده، این سویی باشه، خاکی باشه، پوزش مثل حیوان به سوی زمین فرو بره، یا از حیوان پستر مثل جماد ریشش، کلش، جانش را در دل خاک فرو کنه. بهش میگوین آقا تو انسان آفریده شدی، تعالی تو باید بالا بروی، اینجور داری میگردی بالا نمیری، معطل میشی، بعد فردا چشمت باز میشه که این همه استعداد رسیدن به کمالات عالیه رو داشتی اما تن ندادی که استعداد شکوفا کنن. ولذا اگر امام آمد داره بهت میگوید حتما این اعمال رو انجام بده، حتما هم اون اعمال رو انجام نده، چون میخواد تو رو ببرد بالا، هدفش اینه تو صعود برزخی پیدا کنی. به یک تعبیری امام آمد تا تمام مردم را در سیر عروجی به معراج ببرد. اینا برای تو آمدن، وگرنه خب تمام عالم گناه بکنن. برای امیرالمومنین چه اهمیتی داره؟ آقا جان خودش در ملکوت عالم غرق در نظام هستیه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ تمام مردم عالم جمع بشون بخواهن یک نفر رو جلوگیری کنن به کمال نرسن، اتفاقا اون نفر بهتر به کمال میرسه. هرچه موانع بیشتر بشه، از اون سوی ماورای طبیعت اهل اراده را بیشتر کمک میکنم. بیا میبریمت. اون وقت میگوییم اگر در روی کره زمین دو نفر باشن، باید یک نفر امام باشه، برای اینکه اگر یک نفر باشه و امام نداشته باشه، میتونه بگه آقا من میتونستم بالا برم، چرا برای من یک کسی خلق نکردید بالایم ببرید؟ ولذا اولین فردی که در روی کره زمین از جنبه خلقت ظاهری خلقت پیدا میکنه امام، انسان کامل، آدم حقیقی است. چرا؟ برای اینکه اگه آدم نباشه یک فرد ناقصی پدید بیاید، بعد این فرد ناقص نتونه به کمال برسه، همین اندازه میتونه اعتذار کنه آقا چرا راه رسیدن به کمال من رو بستی؟ چرا من رو خلق کردی اما به سوی کمال چرا نبردی؟ ولذا امام که در عالم امام، لطف عمیم است، یک لطف عام. اصلا عالم بی امام نمیشه، عالم بی امام نمیشه، بی حجت الله نمیشه، بی امام عصر نمیشه. خب امامت در جهان اصلی است قائم، امامت چو اصل قائمش نسلی است دائم. باید این امامت حالا که میاد در افراد اشخاص پیاده میشه، باید نسل امامم یک نسل دائمی باشه، انقراض نداره. که الیام در خدمت حضرت امام عصر بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریفیم، اون وقت روی این حساب فرمودم وقتی میگیم امامت در جهان یک اصلیست قائمه، این اصل دائما قائمه، باید قائم باشه، اگر نباشه مردم قوام ندارن، عالم قوام نداره. این امامت قائم است که عالم را قوام داد، عالم قائمه. وگرنه اگر عمود خیمه نظام هستی به عنوان امام و انسان کامل و امامت از عالم برداشته بشود، ماسوا الله که چیزی باقی نمیمونه. اون وقت امام اندر نظام عقل و ایمان یدور و حیث ما یدور القرآن، که بحث امام و قرآن پیش میاد و فرمایشات دیگری که نگاه میفرمایی، تا در بیت ششمش میفرماید که بین حق و خلق رابط میخواد، که رابط امامه. اون وقت این رابط امامت تامه بین حق و خلق که موجب قوام نظام هستی است و نسل او هم یک نسل دائم است، ایشون که بین خلق و خالق هست، رابط فیوضات الهی راست واسط، کیه این امامت در جهان؟ بود روح محمد را مظاهر صلی الله علیه و آله در عالم زول آن تا به آخر، اصلا برداشتنی نیست. امامت، امام عصر کیه؟ اون قطب زمان است که با هر مظهرش اکمل از آن است، لذا او را رعیت هست و منقاد ز افراد و ز ابدال و ز اوتاد. حالا یادم نیست که ما در شرح دفتر دل اینجا رو چه کردیم، نگاه می‌فرمایید جلد دومش را زیل این بحث، همه برگرد او هستند دائر، چو بر مرکز مدارات و دوائر. اینا دیگه علم هیئت میخواد و باید اونجا بحثش بشه. مرا باشد، حالا آقا شما میفرمایید امامت در جهان یک اصلی است دائمی و قائمی، آیا کسانی هستند یا کسی هست به این مقام شریف امامت کل نظام هستی رسیده باشه؟ چرا؟ بله داره. مرا باشد 10 و 2 پیشوایی، 10 و 2 12، که هر یک می کند کار خدایی، یکا یک ظرف قرآن عظیمن، 200 اصحاب کهفند و رقیمن. اصحاب کهف و رقیم همه در پیشگاه اینا زانو زدن. نفرمایید که نمی شود. چرا؟ پیشوایانی داریم که 12 تا آقا جان ما جلو راه افتادن و میگن پشت سر بیایید میشود، و هر کسی که به پشت سر این بزرگان امامت در نظام هستی راه رفتن، از ابدال، اوتاد، اولیاء اللهی که در خدمت ائمه علیهم السلام خودشون رو ساختن، اینها همه جلو راه افتادن، میگن بفرمایید آقا میشه. نگو نمیشه، نگو آقا ما کسی رو نداشتیم راه بیفتیم، مگه میتونیم؟ چرا نمیتونی؟ من شما رو برای این ساختم. یکایک ظرف قرآن عظیمن، 200 اصحاب کهفند و رقیمن. اون وقت روی این حساب، حالا امامی مذهبم از لطف سبحان. چرا اسم من و شما رو میگن امامیه؟ این یک افتخاریست در نظام هستی. چرا؟ برای اینکه اصل امامت ثابت قائم و دائم در نظام عالم را شاید به هر کسی از جنبه عقلی او را عرضه کنی پذیرا باشه، اما من و شما علاوه از این قاعده کلی عقلی که یک اصل ثابت دائمی ازلی و ابدی نظام هستی و خلقت است، نه تنها این را میگیم آقا ما 12 تا آقا داریم که این آقایان ما به این مقام غایت قصوای انسانی رسیدن که دیگه از این مقام بالاتر در عالم برای هیچ انسانی مقام تصور شدنی نیست. ما داریم رسیدن، شما دارید؟ بفرمایید. مال ما کیه؟ ما از آقا جان امیرالمؤمنین گرفته تا به حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه، میگیم آقا این 12 تا را ما یافتیم که به مرتبه تام عصمت کبرای اعظم حق و به مرتبه امامت تامه قائم و دائم عالم رسیدن. شما دارید؟ بفرمایید. ما دنبال این آقایون رفتیم، ما میخوایم ببینیم اینا چجوری میخورن، چجوری راه میرن، چجوری زندگی کردن، چجوری ازدواج کردن، چجوری جوان بودن، چطور بودن، کودک بودن، و تمام امورشون برای ما معیاره. چرا؟ برای اینکه به مقام شریف امامت راه یافتن، عصمت تامه، به بالاترین مقام انسانی رسیدن که دیگه از این مقام بالاتر راه نداره، وگرنه امیرالمؤمنین میرسید، وگرنه پیغمبر میرسید، دیگه بیشتر از این راه نداره. خب یه کسی بگه آقا بنده قبول ندارم. قبول ندارم، بسیار خوب، دعوای شخصی نداریم جان، شما کی رو قبول داری؟ بیا. اگر از امیرالمؤمنین بالاتر بودم، خب چش، ما این آقای شما رو میپذیریم. ما که هرچی گشتیم پیدا نکرد. کسی در عالم داره بفرماید. عقل هم به من و شما میگوید، میگه آقا هر کسی شخصیتش بزرگتره متبع. این رو قاعده عقلیست، ما هم قبول داریم، ما نفیش نمی کنیم، انکارم نمی کنیم، چون هیچ کار نمیشه قاعده عقلی رو نقل نفی کرد. ولی ما میگیم آقا عقل گفت انسان که میخواهد در مسیری راه بیفته باید به دنبال، ولی ما میگیم آقا عقل انسان که میخواهد در مسیری راه بیفته باید به دنبال شخصی راه بیفتد که این شخص بدون خطا، بدون انحراف، بدون فراموشی، بدون نسیان، بدون سهو، بدون گناه بتواند به اون نهایت مقام انسانی ما رو برسونه. ما گشتیم در روی کره زمین در نظام هستی، فعلا این 12 آقا رو گیر آوردیم که 11 تا از این عزیزان با بدنش طبیعت نیستن، اما بر اساس سرشون، جانشون، نفس ناطقهشون با بدن انشاء شده نفس ناطقهشون، اینها دائما در نشأه طبیعت هم هستن، فقط یه جسم مبارک عنصریشون رو اونم مردم نگذاشتن، اگر میذاشتن اینم از بین نمیره، فقط همین هست. یه آقایی هم داریم با بدن عنصریه، با همین جسم طبیعی مثل من و شما، ایشون هم تشریف دارن. شما اگر از این 12 تا بهتر دارید بفرمایید، ما میبینیم راه او را، روش او را، خورد و خوراک او را، زندگی او را، کمالات او را، باطن او را، ظاهر او را، همچون نیستیم هم که همینجور بی خود باشیم که چرا، ما هم چشمشو داریم، میتونیم ببینیم. بفرما بیار آقا خواب او را، بیداری او را، مکاشفات او را، زبان او را، این به حرف در بیاد معلومه کیه. بیارید بیارید، اگر لاتر از امام زمانی که ما میگیم هست، چشم عقل اگر واقعا برسه این بالاره، عقل میگه آقا برو پیش بالاتر دیگه، چشم میایم خدمت ایشون، زانو میزنیم، دست امام زمانمونم میبوسیم، میگیم آقا شما هم خیلی بزرگواری، اما ما یه آقای پیدا کردیم از شما بزرگتره، بفرمایید دارید بیارید. نه، راه نداره اصلا. اینها همه دلیل عقلی است، کسی بحث عوامی نداره، نعوذ بالله، طرفدار شخصی هم نیست، وگرنه حضرت عباسی، امام زمان و 14 معصوم همه هستن عربستان سعودی و عرب زبانن، ما ایرانی هستیم عجم زبان. اگه حرف به طرفداریه نمیدونم ملت و طایف و اینا باشه، خب ما یکی رو در درون محل خودمون، شهر خودمون پارتی بازی میگردیم، بلندش میگردیم، گفتیم آقا دودمان خودمون، زبان خودمون هم که از بهتر از اون آقایون مثلا نعوذ بالله ما رو میدونه. اصلا خود این که ما دلداده آقایون عرب شدیم، معلوم میخوایم عقل کار کنه، میخوایم که طرفدار بی خود باشیم، میخوایم انسان بشویم برادر، حرف این و اون نی. وگرنه از جنبه ظاهری آخر ما چه، ما کجا، ایران کجا، عربستان سعودی کجا، مکه کجا، هنوزم که هنوزه این همه شیعه های عالم و مسلمان های عالم هستن که هنوز این مکه نرفتن که قبر ظاهری پیغمبر را، اهل بیت را برن اونجا ملاقات کنن، حداقل از نزدیک او را توفیق بوسیدنشو داشته باشن. اگر میخوایم طرفدار گروه گرایی و نمیدونم فرق گرایی باشه، خود چه دلیل داره بریم عرب زبان های حجاز رو بزرگ کنی که الان از دست عربستان سعودی دل بخونی، ما رئیس عربستان سعودی هم آتشکده ای از کفر، چرا بریم اونجا رو بیاریم بالا، بیاریم میایم از ایران خودمون یه چند نفر رو میسازیم، نعوذ بالله، مثلا میایم امام خمینی خودمون رو بزرگ میکنیم، میگیم آقای عربستان سعودی، نعوذ بالله، اگه تو میگی من امام صادق دارم، ما هم ایشون رو داریم، بزرگش میکنیم دیگه. آخه حرف طرفداری نیست، ما میخوایم آدم بشویم برادر، آدم شدن میخواهیم. ما گشتیم روی کره زمین بهتر از این آقا جان خودمون ندیدیم چه کار کنیم؟ گناه کردیم؟ ما میگردیم در عالم. به تعبیر استاد ما فرمود، من رسما اعلام میکنم، در صدا و سیما پخش شد، فرمود من اعلام میکنم من در روی کره زمین گشتم، کتابی بالاتر از قرآن نیافتم. آقایان امروز تمام کتابخانه‌های جهان فهرست داره، کامپیوتر شده، اینترنت رفته، شما بیایید دگمه ها رو بزنید، هر کتابخانه در عالم میخواهید بروید تو، بروید کتاب ها رو صفحه صفحه ورق به ورق بخونید، یه کتابی بهتر از قرآن انسانساز بیارید. اگر آوردید منم عقل دارم، میبینم، نگاه میکنم، اگر بود چشم، اما نیافتیم و نمیتونید بیابید. بفرمایید، ادعا داری بفرما. و میگویم که هر کسی هم بگه من میابم، با او تحدی میکنید. بعد هم در بین افراد اشخاصم، من هر چه گشتم از این 14 بهتر پیدا نکردم. ای مردم، ای جهانیان، هر کسی بهتر از این داره رو کنه دیگه، بگیر بیاره، بگی آقا یه آقایی داشتیم الان 500 سال تو غار بود، پیداش نبود، تازه پیداش کردیم، اینجوری آقا در عالم پیدا نکن. بیار، نه، تحدی میکنم. کجا نداریم چه کنیم؟ عقل میگه آقا بهترین رو که یافتی خودت رو تقدیم بهترین کن، بگذار او تو رو بالا ببره. ولذا امامت اینه که میفرمایید ما امامی مذهبیم. این شکر خدا، امامی مذهبم از لطف سبحان. به قرآن، بگید دلیل چیه امامی هستی؟ چرا امامی هستی؟ چرا 12 امام رو قبول داری؟ 1، به قرآن و به دلیل قرآن. 2، به عرفان و به دلیل عرفان. 3، به برهان. من هم در قرآن، به تعبیرشون در همینجا، خودم 1 تفسیر انفسی قرآن کریم شدم، هم در عرفان هم در برهان. هر کجا اینها این علوم رو گشتم، دیدم به غیر از این 14 من پیدا نتونستم. پیدا کردید؟ بفرمایید دوام ندارم. بعدم فرمود خدا گواهه، باز اگه میتونید یه وقتی گوش بدید، نوارشو گیر بیارید. فرمود آقا اگر کسی بهتر از قرآن کتاب آورد، من واقعا به این نتیجه رسیدم بهتر از این آقایان ما آقایونی آوردن، اولین کسی که به اون کتاب و به اون آقا ایمان بیاره من حسن زاده آمولی هستم. این رسما من اعلام میکنم، چون اصلا دینم تقلیدی نیست که بابام گفت من مسلمونم. نه اینکه بابام خلاف گفته، نه، من نمیخوام تقلید کنم، من عقل دارم. نه، منو دینداری از تقلید هیهات، برون آ از خیالات و دعاوات. خیال میکنی؟ بله. حالا ما میگیم اهل بیت قرآن کریم، خیال بافی میکنیم؟ نه خیر، خداوندم یکی گنجینه سعد، این سینه به این خوبی عقل جان به ما داده، به بخشوده است، رخشنده تر از بعد که این سینه ما از ماه شب 14 درخشنده تره. در این گنجینه عرفان است و برهان، در این گنجینه اخبار است و قرآن. چو تقلید است یک نوع گدائی، نزیبت با چنین لطف خدایی. حالا که خدا این جان رو به ما داده، من چرا بیام از این اون تقلید؟ پدرم میگه امام زمان خیلی آدم بزرگیه، چرا این اندازه؟ این گدائی کردنه. پدرت میگه باشه، پدر برای خودش دلیل داره، نوش جانش، تو روی سفره پدر گدائی نکن، عقلتو به کار بنداز، تو هم جانتو به کار بنداز، ببین چه خبره. روحانی سر محل من میگه امام زمان خوبه، راست میگه، روحانی حق میگه، اما تو این اندازه چرا فقط گدای سر سفره روحانی سر محلی؟ چرا عقلتو به کار نمیاری؟ برو بالاتر، برو در پیش روحانی بشین. آقا بله، میگه امام زمان خوبه، یک عمر تبلیغشو میکنی، دلیل برهان حجت، بیار من لذت دلیلشم ببرم. نه، بگذار عقل من لذت دلیل عقلی امام زمان رو هم ببره، اون آقای روحانی برای دلیل میاره، حجت میاره، دلایل عقلیه است، نقلیه است. چو تقلید است یک نوع گدائی، نزیبت با چنین لطف خدایی. اون وقت این که الان امروز معروف شده آخوندا میخوان ما رو مقلد باد بیارن،
استاد ما میفرماد که من هر کسی تقلید بکنه او رو گدا میدونم. مگه عقل نداری؟ یالا راه بیفت. دین دین حجت است، دین دین برهانه. ما ائمه را میگیم حجج الهیه. حجت یعنی دلیل، یعنی برهان. خودم راه بیفت نه، اما نه این که بیا یالا یه دوتا کتاب بخونی و فردا. نه خیر آقا، اونجوری میخوای یالا بیا دست بده، اینجوری نمیشه. فردا صبح پاشه بگه خب من یه دلیل عقلی دارم که اینجوریه. نه آقا، نه خیر، بیا تشریف بیار آقا، بیا به حقیقت دستو بده. همین جور که رفتی برای یک نقشه گرفتن یک ساختمان مثلا 16 سال 20 سال درس خوندی تا مهندس راه و ساختمان شدی، روز اول بهت میگفتن این، شاید مثلا این چیزی آتل باتل چهار کلمه حرف میگفتی، اما الان که درس خوندی میبینی یه ساختمان اینقدر پیچ و خم داره. اگر کسی میخواد آقا، باید تشریف فرما بشه، باید تحویل بده خودش را، حداقل به اندازه این که یک ساختمون رو داره میسازه 15 سال زحمت درس و بحث میکشه، باید لطف بفرماد یه 10 سالی خوب وقت بده. گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن، بگو آقای آخون وقتی ما رو بی خود 10 سال گرفتیم ما به نتیجه نرسیدیم. آها اینجوری باید باشه، نه اینکه هر کی صبح بلند بشه بر روی جهل یه مقاله ای رو بنویسه چرت و پرت درست کنه. این که درست نمیشه. باید تن به کار بدی، باید بیای بسم الله الرحمن الرحیم، اونی که بد میگن راه رو درست طی کن برو بالا، حالا ببین چه خبره، بیا یه سیری بفرما. از دور شنیده نه، اونجوری نمیشه. اینا همینه. اگر کسی هم مقاله بنویسه آقا با آخوند و با دین و با اینا دعوا نداره، بیچاره چون جاهلن با جهل خودشون دارن می جنگن. اکثری با جهل خودشون در جنگن. گاهی ما در خدمت استاد که وقتی بحثایی رو می رسیدیم می بینی یه بحث سنگین فلسفی پیاده شده، حالا مثلا فخر رازی اشکالی می کرده، بعد آقا می فرمود خب بسیار خوب، دیفری داره با جهل خودش می جنگ. چون آدم که جهل داره هی سوال براش پیش میاد، سوالش از روی جهلشه. بعدم وقتی با علم می جنگه، چون جاهل است در حقیقت با علم جنگ نداره، با جهل خودش در جنگ، با نادونیای خودش در جنگ. اینو باید از جهل در آورد. اما از جهل در آوردن این نیست که شما برای یک شیمی، برای یک فیزیک، برای یک نمیدونم کامپیوتر 20 سال زحمت بکشی، اما همین که رسید به اصول عقاید میخوای تمام اصول عقاید رو به 4 تا منبر روحانی سرمحل خلاصه کنید، بگید آقا بله آقا رفتیم پیش آقایون آخوندا. خب آقا این روحانی سرمحل بنده خدا چه کنه آخه؟ مردم میان همه، یکی چکش پاس نشده، یکی نمیدونم دنبالش کردن پاسکا دنبالش میخواد بگیره، 4 نفرم بیچاره قرض دارن، 4 تا هم پیرن، 5 تا هم اصلا بی سوادن، تازه آقا فارسی حرف میزنه اصلا حالیشون نمیشه اینقدر. آقا بعد هم از اون ورم علی آقا اومده اینجا روی تعبد تو مسجد، آقا یه 4 تا حدیث بر ما بخون، اونجا مغازه ما باز گرفتاریم باید برگردیم. اینجوری که دین شناسی نمیشه. این آقای روحانی مجبوره که فعلا 2 تا حدیث اخلاقی بخونه. آقایون سر هم دیگر رو کلا نذارید، غیبت نکنید، وقتی رفتید الان به بازار اون ترازوت بالا پایین نکنه، گرون فروشی نکن، بکنی جهنمت میبرن میسوزونت، تا یه جوری مردم الان در برن سر کله هم دیگر نزنن. اما میخوای اعتقاد علمیت رو درست کنی، این به منبر نمیشه. ولذا من به عزیزان درسی هم میگم آقا منبر با تور شکار شما باشه، منبر را برید، مردم بیان در منبر شما، بعد در زیر منبر 4 تا حدیث اخلاقی که میخوای بخونی یه 2 تا مطلب سنگین بنداز جلو. وقتی افتادن گیر که گردن، بگو آقا اینها رو نمیشه مال اینجا منبر. اینجا نمیبینی آقا اون 2 تا خوابیدن، حالا جلسه خودمون نمیگم آقا دیگه مجبورم چون دست اشاره کنم، آقا نمیبینی اون 2 تا خوابیدن، اون 2 تا دارن تسبیح میزنن، اون 2 تا دارن چایی میخورن، این 3 تا هم دارن حرف میزنن، اون یکی هم که حواسش پرده، اون یکی هم که الان زن نگرفته امشب تمام فکرش همه پیشه. اینجوری که نمیشه من بد علم یاد بدم که آقا اینا الان باید یه جوری سرشون رو، من یه 40 دقیقه منبر برم اینها رو آقایون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین
حواستون جمع باشه، دروغ نزنید، زیر پای هم دیگر رو خالی نکنید، آدم باشید، با هم دیگر زندگی کنید. این که نمیشه الان من تو این جلسه خواب زدگی بعدم حالا اینقدر بدبختی شده، 5 تا دارم میرن، 2 تا تازه دارم میان، بعد وسط منبر هنوز آخر، بعضی هم اونچنان خوابشون گرفته که باید آخری یکی بیدارش کنه، آقا پاشو. عبدالله میگن من اینجوری چیجور میتونم عقاید اسلامی بگم؟ اینو میخوایی روشن بشه بفرما، بیا بریم اینجا حالا با هم بشینیم کلمه به کلمه. درد ما اینه که تمام دین شناسی های ما خلاصه شده به پای منبر. منبرم یک روحانی بنده خدا مجبوره که تا شب هفتم محرم اصلا نمیان ببینن، بعد شب هفتم هم میاد برای نمیدونم ابوالفضل و هزار جور مریض داره و نمیدونم گرفتار، آقا التماس دعا. گاهی هم دیگه از بس که التماس دعا زیاد میشه دیگه نمیگن التماس دعا، میگن ماز دعا. این که نمیشه دین شناسی، گیر افتادیم. باید کار کرد. امام داریم اما تمام امور ما همه همین تقلید و همیه چند تا سبا آمدن و رفتن و اونم تازه مساجد و تکایی که همش آقا پلو بده و تازه شب هفتم هم که همه مردم جمع شدن، بله ماشاءالله دیگهای بزرگ پلو و خورشت و نمیدونم نونهای نظری و چایهای شیرین و همه خوردن، بیچارها شکم شده به اندازه یک انبوه. حالا آقای روحانی بیچاره حالا چیکار کنه برای اینا؟ از اون برم که آقا شب هفتم مصیبت هم زیاد بخون. آقا مصیبت میخوای چه کنی؟ تو یه حدیث راجع به حضرت ابوالفضل رو بفهم ببین چه خبره. از اون برم شب عاشورا هم دستجاتشون رو راه بندازن و بریم محلات. اینا رو ما دیدیم. ما الان بنده الان حداقل 20 سال تمام درگیر این گرفتاری های مردم هم که دیگه از دستشون فرار کردم و آمدم اینجور جلسه ای که میبینید. گفتیم آقا ما کلاس تشکیل میدیم، هر کسی حوصله داره بیاد، هر کسی نداره خب بفرمادین. همه در هر شهری الان برید اینقدر روزه من بر جلسه، ما که به سطوح در آمدیم. آقا ببخشید، آقا ما نه چایی داریم و نه سماور داریم و نه نون خوش داریم و نه پلو میدیم و نه ناز میکشیم و بخوابیدم دوا میکنیم، تسبیح بزنید داد میزنم، بخواید نمیدونم بدجور بشینی قبول نمیکنم. حوصله داری خب بفرما، نداریم که شما به خیر و ما به سلامت. تا کی ما اینجور اسیر بشیم؟ اسیر شدیم آقا، خدا شاهده ما آخوندا دست این اجتماع اسیر شدیم، اسیر. ما خیر و سعادت مردم رو میخواییم، مردم در چه حالی هم؟ ما میخواییم دستون رو بگیریم بالایتون ببریم، شما کجا دارید میروید؟ ما جان ما به لب میاد باید بریم اونجا چات کتاب برداریم. ای ایها الناس، طبیب دوار بیچاره از قم را افتاده میره بوشهر، میره بندرعباس، میره چه، بیایید من شما رو آدم بسازم تا شب هفتم که خبر ندارم. از شب هفتم آمدن آقا بله اینجا ما طایفه فلان هستیم، چند تا مسجد و تکیه بغل دست داریم، باید امشب سینه زنی کنیم، آبروی ما میره. ما همه آلت دست سینه زنی ها و مدایی ها و کشمکش های علم و پرچم و اینا شده، دین شناسی نکردیم، دین شناخته نشده. خلاصه هیچی. آقا شما هم باید جلو را بیفتی که اون دست آمد آقاش جلو بود، تو نباشی آبروی ما میره. اینا برای من پیش آمده، گفتم آقا من نمیام، میخواهید برید، میخواهید منو در کنید اصلا، فوقشین من میرم. اولم که اون موقع میرفتیم از اول میگفتم آقا من حوصله این بچه بازی های اینجوری ندارم، میخواهید بیاد من حوصله ندارم. نمیگم دست نه، نمیگم سینه زنی نه، اما نه اینکه 10 روز ماه رمضان 10 میلیون خرج در یک محل بشه، 10 تا کلمه حرف یاد نگیرید. بعد حالا دانشجو میشی میری دانشگاه، میفتی در مقابل 4 تا شبهه، میگه راست میگه آخوندا، عجب یک عمر گولمون زدن. آخون گول نزده، دسته محل تو گولت زده، پلو خوردی گولت خوردی، گفتی نظری پلو بخوریم ثواب داره، اینا گول خوردی. به جای اینکه نظری پلو میخوردی از دهن آخون علم و کمال میگرفتی میخوردی. به جای اینکه بری چای و استکان و نلبکی و بشور و غند و نمیدونم ببین و بعد حالا بعد غند این بگیره برای اون پرت کنه، اون بگیره برای اون، هم دیگر رو غند بزنن، این کارا رو نمیکردید، علم یاد میگرفتید. که الان بعد از این همه دینداری اجتماع دچار
حادثه اینجور بیدینی نشه و در آخر یک مقاله، دو مقاله، پنج نفر بگن آقا دین و آخونده اصلا کجا؟ در جا میبینید تمام مردم هم گفتن خب بله راست میگه، ما هم یک عمر خرج کردیم، بی خود خرج کردیم. خرج کردی؟ حرف نشنیدی؟ حرف نشنیده. اجتماع، اجتماع حرف نشنیده است. اجتماع بسیار کال. اجتماعی است که فقط گدایی تقلیدی کرده که همین اندازه دین داریه. ولذا اگه میشنید می نشست مثل استادمون رفته خون دل خورده در آمان ایها الناس مردم بیاید بذارید کنار اینا، چه چه دید نمیشه رفتن مسجد سبز میدان و گفت آقا نه سماور دارم، نه چایی دارم، نه استکان دارم، نه نلبکی دارم، نه غذا داریم، نه پلو داریم، تسبیح حق ندارید بزنید، من اینجا یک چهاردیواری اینجا منبر میرم، آقا فقط بانی ما جان و خداست و ما حرفی که داریم حرف خدا و پیغمبر است و هیچی غیر از این نداریم. هر کسی هم میخواد بیاد آقایون سر وقت بیاد. الان هم نوارهاش هست، تا یکی وسط جلسه وارد میشد نوارش هست، آقا چرا دیر آمدی؟ سر وقت کلاس بیاد. هیچی یک سا فرمود کسی خسته میشه نیاد، خوابش میگیره نیاد، میخوای پشت دستتو نگاه کنی که ساعت آقا وقت تمام شده نیا، حواس منو پرت نکن، بگذار من حرف باشم و تو گوش، یک نفرید بیایید، هیچکی نیست، من کتاب خودم رو جمع جور میکنم میرم دنبال کار خودم، میرم میشینم مینویسم، کاری هم ندارم. ده نفرید، یک نفرید، 500 نفرید، 1000 نفرید، اینی که من میگم حرف گوش کنی، من منبر میرم، کسی حق نداره یه کاری بکنه حواسمو پرت کنه، من حرف میزنم تو گوش کن. یک ساعت طول میکشه، دو ساعت، گاهی آقا 3 ساعت جلساتشون طول میکشید، کسی جمع نمیخورد. چی شده؟ همین سرحال اویون شد، الان بیرون میبینی اتحاد عاقل معقول شد، دروس معرفت نفس شد، گنجینه گوهر روان شد، خیر الاثر شده، نصوص الحکم شده، این همه معارف الان ما داریم که الان شما دانشجو میای تشیم میاری تا من بخوام این کتاب ها رو برای تدریس کنم حداقل 15 سال وقت میخوام. خب اینا شده، وگرنه اگه ایشون هم یه سمور میگرفت اونجا چاق میکرد و هی میامدن میرفتن یک دونه کتاب نوشته نمیشون. منو دینداری از تقلید، هیهات برون آ از دعابات و خیالا، خداوندم یکی گنجینه صد به بخشوده است، رخشنده تر از بعد، در این گنجینه قرآن است و عرفان، در این گنجینه اخبار است و برهان. چه تقلید است یک نوع گدایی، نزیبت با چنین لطف خدایی، تحقیق کن، بشین حرف بشنو، آقای دانشجو کار کن. تو الان دانشگاه آمدی، باید قبل از دانشگاه رشته شیمیت، مهندسیت، مکانیکت، برقت، کامپیوترت، تو حداقل 10 سال باید در کتابهای دینی علمی سنگین قشنگ می نشتی، زانو به زمین می زدی، استاد می دیدی که الان آمدی تو این شبهاتی که در دانشگاه ها هست خدا گواهه، اینا رو بیارید به این عزیزانی که من در خدمتشون هستم، تو حوصله خوندن این شبهات ندارن، چی میگه تفلی؟ و چو هر شنیدیم نه، حرف بشنوی، اجتماع حرف بشنوه، اینقدر عوامی نباشه. آقا من جانم به لب آمده، امشب شب 27 یا 28 چنده آقا؟ 28 27 27 28 هرچی جان ما به لب آمده، ما که خسته شدیم، به سطوح در آمدیم از دست این اجتماع، تا کی میخواد اینجوری پیش بریم من نمیدونم. چرا باید ما نمایشگاه بزنیم جمع کنیم؟ چرا ما باید عربده بکشیم جمع کنیم؟ چرا روی حساب نمیشینیم؟ آقا قرآن است، برهان است، عرفان است، فلسفه است، علم علم، دین دین علم، تمام روایات همه یک پارچه علم، اینا همه خاک خورده بیرون، بعدم آقا فقط بیایم سینه بزنیم، بشینیم، بخوریم، مدعی کنیم، برویم علم ببریم، برگردیم، بعدم ماه رمضان یه قرآن به سر بگیریم خداحافظ. الان برید تمام مساجد، آدم دلش میسوزه واقعا. شب 23 تا شب 19 که باز بیچاره‌ها خبر نداشتن، خیلی ها شب 19 تا شب 23 آمدن قرآنم گذاشتن و بکه یا الله، بکه یا الله، نمیدونم حالا چه فرزند مرده داره، جوان مرده داره، مریض داره، هزار جور گرفتاری داره، اینم دین خدا شده برای مریضای ما و برای استخاره و نمیدونم میخوام زن ببرم آقای روحانی استخاره کنه، ای خدا کار ما به کجا کشیده، ای دین خدا تو چه جور مظلوم شدی در بین ما. بعد شب 23 که قرآن رو به سر گرفتن و شب تا به صبحم آمدن در مسجد نشستن و هی جوشن کبیر بخون، اول تا آخر خونده نمیدونه اصلا چیه، هی دعای نمیدونم فلان رو بخون، مناجات آقا در کوفه رو بخون. اینها هم مثل یه محصلی که چند ماه درس نمیخونه، فردا که میخواد امتحان بره، امشب بریم حتما زور بزنیم، نه هیچی حفظ میشه، نه چیز تو جانش پیاده میشه، نه استاد دیده، بعد ول میکنه میره. فردا میره آقا میگن آخونده آدم گول زدن، هم باورشون میاد. خب بله آقا اینجوری گذروندی. خیلی دین خدا مظلوم از دشمن جوری داره میخوره، از ما دوستان جور دیگر. خدایا تو گواهی، نمیدونم ای نظام هستی، ای ملکوت عالم، ای آفتاب و ما، ای میکروفون، ای زمین، ای نمیدونم ای در و دیوار، ای اعضا و جواره من، تو شاهدی که الان 15 این گلوی من داره پاره میشه. آقا نکنید، بیایید دنبال حقیقت دین برویم. آقا به حقیقت دین در پشت پرده ها قرار گرفته، خبر نداریم از دین نازنین خودمون، از اهل بیت خودمون خبر نداریم. تو کی میخواد اینجوری اجتماع بگذره؟ ما که جان به لب شدیم. آقا خداوند شما رحمت بفرماید، خداوند به شما عاقبت به خیری عطا بفرماید. آقا چشم کن مصیبت بخونی، کجای عرضم مصیبت نبود؟ از این مصیبتی که داریم چی الان دردناکتر، چی گرفتار کننده تر؟ جوانها رو میبینیم، طفلی، دختر، پسر، آخه آخه دل ما میسوزه. چی بشون چی بگیم به این طفلی؟ آخه یه سنش 13 14 سال نمیدونم، حالا بریم مثلا مادرشو بگیم، پدرشو بگیم، آقا مثلا این چی پدر و مادرم که بیچاره عوام نیست، از این از او عوامتر، او از این عوامتر، آدم چی جوری؟ آقا ولی آقا آخه دختر جان، برادر، پسر، جوان، چرا اینجوری میکنی؟ تو چرا به این شکل شمایلی؟ تو چرا عبده تو در پیش نمیگیری؟ چرا عبد؟ آقا این برقار خاموش روشن نکنی، من خورد میشم. چرا اینجوری هستی؟ چرا؟ حالا از خیرش گذشتیم که صور ملکات افراد اشخاص ما گرفتار، چی هست اون؟ چی باشه اون دیگه کجا باید بریم؟ اون یک کسی حالا بیاد و یک دفعه قیام قیامتی برپا کنه مثل امام سجاد علیه السلام که در عرفات برای اون یارش آقا جان برپا کرده، گفت نگاه کن ببین، نگاه کرده او چه بیچاره مردم که اصلا به فکر خودشون نیستن، در شگفتم ز مرد و زن یک سر، پاک مست و خمار، یعنی چه؟ کس نگوید که چیستم آخر، اندر این روزگار، یعنی چه؟ چرا به فکر خودشون نیستن؟ چرا خیر و سعادتشون نمیخوام؟ ای طفلی، ما هم که متاسفانه هدایتگر اجتماع شدیم، اسیر دست اجتماع شدیم و دیگه نعوذ بالله، نعوذ بالله که اگر خدای ناکرده یک روزی نمک بخواهد که بگندد، دیگه کار مردم چی میشه؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. لا اله الا الله. خدا جان، یا الله، چه کنیم؟ کجا برویم؟ ای خدای جبار، ای خدای جابر، ای خدای خالق، ای هو الله الذی لا اله الله عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا و هو العزیز الحکیم. این اسماء الله اینها چجور با آدم جان میده؟ ای آقا آقا به فکر خودمون نیفتادی، ما همین داریم میگذریم، افسوس افسوس.
عالمت به این عظمت، نظام هستیت، سفره گسترده، بر ضیافت خانه فیض نوالت منع نیست، در گشاده است و صلا در داده، خان انداختر چه نازمونو میکشن نمیریم، بعدم که افتادیم و یه جور گرفتار شدیم خدا شاهده یه جور دیگری دل حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف رو درد میاریم. میگه ای اون روز که بهت میگفتم بیا نیامدی، میگفتی آقا داره ظلم و زورم میکنه، دیدی حالا یه جور دیگر افتادی، چه کارت کنم؟ یا بقیت الله چقدر تو غصه داری، حرف گوش نمیدیم، طوری خون بده، بعد میافتیم و جزایمون که بلند میشه باز دلت میسوزه، ای چه کارت کنم، باز مجبورم دستتو بگیرم. لا اله الا الله. امی امروز و فردا وا میکنی تو همی خون بر دل ما میکنی تو آقا من امروز و فردا نمی کنم، اگر بیام جوریه، نمیام طوریه، از دستتون گرفتارم، به قربان تو کردن امروز و فردا داری. آقا جون، آقا جون، آقا جون، عجب عاشق خوشی شاهد که حکم خود چه غوغا میکنی تو بابا. آخه شنیدم هر کرا این گونه در طبیبی و مداوا میکنی تو، خدا انشاءالله رحمتتون بفرماید و اموات و گذشتگانتون رو بیامرزه انشاءالله. خدا به حق پیغمبر و آلش به ما توفیق اون ده، به سوی قرآن و اهل بیتت، به سوی حقایق و معارف قرآن و پیغمبر و آل پیغمبر روانه بشویم انشاءالله. اجتماع ما یک پارچه به سعادت انسانی خودش نائل بشود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.